کجاست؟ زری جواب داد: با خسرو رفته شکار. صدای مرد بود، صدا هم آشنا بود، لابد کسی دستشان انداخته بود. زنها روی مبلهای تالار نشستند، یکی جوانتر بود و دیگری پیرتر. عجب حکایتی. حیرت زده داد زد: ملک رستم خان، این چه ریختی است؟ شما که زهره مرا بردید. ملک رستم انگشت گذاشت روی سبیلهایش و گفت: هیس، آهسته، منتظر یوسف می نشینیم. زری به ایوان آمد و تالار برگشت و یکی یک باد بزن داد دست ملک رستم و برادرش ملک سهراب و بخنده گفت: بعد از چند سال که سراغ ما. ملک رستم با تشویش پرسید: کی از شکار بر می گردد؟ ممکن است بر نگردد؟ زری جواب داد: هر آن منتظرش هستم. مگر چطور؟ ملک رستم گفت: شنیدم فردا می رود گرمسیر. چطور تا حالا بر نگشته؟ زری برای مهمانها شربت آورد و بعد میوه و آجیل. درهای تالار را باز کرد، اما چراغ‌ها را نگذاشتند روشن کند. روبرویش نشست و پرسید: خب واقعا چطور شد یاد ما کردید؟ ملک رستم دستی به سبیلش کشید و گفت: سهراب از طرف عمویم آمده، من هم دلم برای شماها تنگ شده بود آمدم. زری گفت: لابد این نقش هم که چادر سر کنید نقش سهراب خان بوده، هنوز دست از شیطنت بچگی بر نداشته. سهراب خان یادت است چه آتشی می سوزانیدی؟ ملک سهراب خندید: مگر ممکن است یادم برود؟ اما چادر سر کردیم که نشناسده من. اگر گیرمان بیاورند، تکه بزرگمان گوشمان خواهد بود. زری روبه ملک رستم گفت: یاد آن روزها بخیر، هیچی خالی من نبود. و یادش افتاد به یکی از همان روزها. روزی بود در سال اول عروسیشان، همان سالی بود که ایل خانی را گرفته بودند و برده بودند تهران و ایل داشت دست و پایش را جمع می کرد. وقتی یوسف و زری وارد شدند، جماعتی به پیشوازشان آمدند و هلهله هم کردند، اما به قول یوسف هلهله آبکی. آنها خاک آلود و غمگین بودند و معلوم بود که حال حوصله ندارند. تا زن و شوهر به چادر 50 تیرک خان برسند، نصف بیشترشان پراکنده شدند. ملک سهراب جای ایل خان نشسته بود. آنها را که دید گفت: با پای تخت متحرک ما خوش آمدید. زری با عمرش چادری قشنگتر از پای تخت متحرک آنها ندیده بود. چه قالی و قالیچه هایی، چه صندوق های چرمی قشنگی. داخل چادر را سر تا سر نقاشی کرده بودند و بیشترش نقش رستم و اشکبوس و اسفندیار و سهراب بود و تصویرهای دیگری که زری نمیشناخت.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب و خواندن ادامه رمان سو و شون اثر سیمین دانشور نویسنده معاصر ایرانی. مضحک بود. ملک سهراب هم بچه بود و هم نبود. از جایش پا شد. نقش سهراب را به زری نشان داد و گفت: این منم. زری گفت: خدا نکند. آخر آن نقش سهراب را در حالی نشان می‌داد که خنجر پهلویش را دریده بود. بعد به تصویر رستم اشاره کرد و گفت: این هم ملک رستم، برادر بزرگ ایلخانی. زری با خود ملک رستم نگاه کرد که با یوسف پچ پچ می کردند و ملک رستم لبخند اندوگینی بر لب داشت و ملک سهراب این بار اشاره به نقش سر بریدهی در یک تشت پر از خون کرد. دور تا دور تشت پر از خون لاله رویده بود و یک اسب سیاه داشت لاله ها را می بوید. ملک سهراب رفت جای ایلخان نشست و گفت: جمع اردو 6000 نفر است. روزی 150 گوسفند سر ببرید. تأمل کرد و گفت: و شما خانم زهرا، شنیدم قالی عروس بافت خودتان را آورده اید به ایلخان پیشکش کنید. ما راضی نیستیم. تار و پود این قالی از مهنت و محبت است. و از دری پرسید: خیابان بندی چادرها را دیدید؟ تفنگچی ها را دیدید که چطور دست روی تفنگ آماده ایستاده بودند؟ صدای کرنا و طبل را می شنوید؟ این مارش نظامی با افتخار ورود شماست. این حرف بر زبانش بود که مادرشان بی بی همدم تو آمد و بعد از سلام و احوال پرسی گفت: بچه پاشو سر پا، باز مزخرف گفتی؟ دوتا مرغ گیر آوردن، بودو تا آفتاب غروب نکرده سرشان را ببر. ملک سهراب عصبانی شد، پا شد به بی بی دهن کجی کرد و رفت و وقتی برگشت مرغ‌های کشته را تو دامن مادر انداخت و حالا ملک رستم زری را از یادآوری گذشته باز داشت. چرا که پرسید: خانم زهرا، رفتید تو فکر؟ نکند مزاحمتان شده باشیم؟ زری خندید و گفت: چه حرفها، یادم افتاده بود به اولین شبی که من به چادر ایلخانی آمدم، سال اول عروسی من بود. رو به ملک سهراب کرد و گفت: یادتان از آن شب جلوی من تازه عروس چه بلایی سر بیبی آوردید؟ ملک سهراب گفت: خوب یادم است. زری گفت: خوب بچه بودید. ملک سهراب گفت: بچه نبودم، سرکش بودم. زری گفت: یادم است بیبی سرما خورد و شما ملک سهراب هی میگفتی زن ایلیاتی که نباید ناخوش بشود. ملک سهراب گفت: خوب یادم است، همان شب یک تفنگ از شما بردم که هیچ وقت ندادید. در این موقع خدیجه تو آمد و دست کلید را از زری گرفت تا بچه ها را بخواباند. حیرت زده با مردهای نگاه کرد و پرسید: تو تاریکی نشسته اید؟ چراغ‌ها را روشن بکنم؟ نه. ملک رستم گفت: یادم است همان سالی که من مالاریا گرفتم و به شما پناه آوردم 3 ماه خانه شما خوابیدم. آن روزها هیچ کس جرأت نمی کرد حتی با ما سلام و علیک بکند. شما مثل یک خواهر از من پرستاری کردید. یادم نمی رود رختشوی نیامده بود و شما با آن دستهای ظریف و کوچکتان رخت مرا شستید. و رو به سهراب افزود: سهراب من می روم، من بی خود اینجا آمدم. و سهراب به ترکی جوابش را داد و مدتی دو برادر به ترکی گفتند و شنیدند و زری چیزی نمی فهمید و باز دلش شور افتاده بود. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، ادامه رمان سووشون اثر سیمین دانشور را در برنامه آینده برایتان خواهیم خواند. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام روز بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در پلتفرم تروث سوشال به رویای خود برای بازپسگیری پایگاه بگرام اشاره کرد و به افغانستان در این باره هشدار داد. ترامپ در این پیام خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: اگر افغانستان پایگاه هوایی بگرام را به سازندگان آن یعنی آمریکا باز نگرداند، اتفاقات بدی رخ خواهد داد. طالبان افغانستان پیشتر به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تلاش برای کنترل دوباره بر پایگاه نظامی بگرام واکنش نشان داده و احتمال تحقق چنین مسئله‌ای را به شدت رد کرده بود. زاکر جلالی از مقامات ارشد وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: افغانستان و آمریکا باید با یک دیگر تعامل داشته و می توانند بر اساس علایق مشترک و احترام متقابل مناسبات سیاسی و اقتصادی داشته باشند. جلالی افزود: افغان‌ها در تاریخ خود حضور نظامی را نپذیرفتند و احتمال این مسئله در جریان مذاکرات دوحه و توافق حاصله به طور کامل رد شد، اما درها برای تعامل بیشتر باز است. ترامپ پنجشنبه گذشته گفت که آمریکا با دنبال بازپسگیری کنترل پایگاه هوایی بگرام از طالبان است و این دارایی راهبردی و مهم را که در جریان خروج جنجالی از افغانستان از دست رفته بود پس می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا اظهار کرد که در حال مذاکره با طالبان است تا نیروهای آمریکایی بار دیگر این پایگاه را که قبلاً بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در این کشور بود و به دلیل نزدیکی به چین یک پایگاه مهم منطقه‌ای محسوب می‌شد، اشغال کنند. ترامپ از جو بایدن رئیس جمهور سابق آمریکا به دلیل خروج جنجالی این کشور از افغانستان در سال 2021 انتقاد و ادعا کرد که این خروج سلاح‌ها و سایر دارایی‌های نظامی آمریکا از جمله پایگاه‌ها را در اختیار طالبان قرار داده است. ترامپ در ماه فوریه در اولین جلسه کابینه خود پس از انتخاب مجدد گفت که در طرح قبلی خروج از افغانستان ما قصد داشتیم بگرام را حفظ کنیم، نه به خاطر افغانستان بلکه به خاطر چین، زیرا دقیقاً یک ساعت با جایی که چین موشک‌های هسته‌ای خود را می‌سازد فاصله دارد. وی در ادامه گفت که بگرام یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی جهان است و یکی از بزرگترین باندهای ساخته شده از بتن و فولاد سنگین را دارد. این میدان هوایی دارای یک باند 11800 فوتی برابر با 3600 متری است که قادر به خدمت رسانی به بمب‌افکن‌ها و طیارات باری بزرگ است. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان هر گونه همکاری نظامی با آمریکا، روسیه یا چین را رد و تاکید کرد. افغانستان هیچ توافقنامه نظامی با کشورهای همسایه یا قدرت‌های جهانی ندارد. محمد یعقوب مجاهد در مصاحبه با رسانه‌های داخلی افزود: تمرکز اصلی طالبان اکنون بر مسائل سیاسی، اقتصادی و به ویژه لغو تحریم‌ها علیه افغانستان است و حکومت در مسیر تقویت ارتش و ثبات داخلی گام برمی‌دارد. وی از کاهش چالش‌های امنیتی و داخلی در افغانستان خبر داد و مدعی شد که داعش دیگر حتی یک وجب از خاک این کشور را در اختیار ندارد. سرپرست وزارت دفاع طالبان همچنین اضافه کرد: حکومت سرپرست برنامه‌های گسترده‌ای برای بازسازی حرفه‌ای اردوی افغانستان دارد و صدها عسکر ماهانه از مراکز آموزشی و نظامی فارغ التحصیل می‌شوند. مجاهد همچنین با تاکید بر پایبندی حکومت سرپرست به توافقنامه دوحه با آمریکا گفت: دولت طالبان هرگز اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگری سوء استفاده شود. این اظهارات سرپرست وزارت دفاع طالبان در شرایطی مطرح شده است که اخیراً رئیس جمهوری آمریکا با بهانه فعالیت‌های هسته‌ای چین خواهان تصرف دوباره پایگاه هوایی بگرام در افغانستان شده است. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگویند آنان در 4 سال گذشته توانستند برای شهروندان بیش از 350 هزار جواز کار توزیع کنند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
تلاش‌ها برای مهار بیکاری در کشور. سمیع‌الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان میگوید که طی 4 سال گذشته این وزارت برای بیش از 350 هزار تن جواز کار صادر کرده است و گفته وی این افراد اکنون در مشاغل دولتی و غیر دولتی و بخش خصوصی مصروف کار هستند. آقای ابراهیمی میافزاید 20% جوازهای صادر شده برای زنان بوده و تاکید میکند که همچنان تلاشها برای مهار چالش بیکاری و ایجاد شغل برای شهروندان ادامه دارد.
د افغانستان اسلامی امارات لراتک څخه وروسته په 13 کلونو کې 350 زره خزیاتو هیوادوالو ته کاری جوازونه ویشل شوی دی. دا په دې معنی چې یاد کسان په اماراتی ادارو خصوصي سکتور موسساتو فابریکو کې په رسمي دنده ګمارل شي. هر هغه څوک چې په رسمي دنده باندې ګمارل کیږي که په اماراتی ادارو کې که په خصوصي سکتور کې د اصول و قوانینو پر اساس باندې دوی مکلف دي چې د کار و ټولنیز چارو وزارت څخه د کار جواز ترلاسه کړي.
در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی جمله عبدالنصیر رشتیا از وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان و سایر نهادهای مربوطه میخواهند با قوت تمام به دنبال فراهمسازی زمینه‌های کاری برای شهروندان باشند، زیرا به گفته این آگاهان فقر و بیکاری و چالش جدی برای شهروندان تبدیل شده است. آنان همچنان تاکید می‌کنند که حکومت باید به دنبال گسترش سرمایه گذاری در کشور باشد تا از این طریق فرصت‌های کاری برای ظرفیت‌های داخلی فراهم شود.
اگر به این شکل حمایت‌های جدی حکومت از سرمایه گذاری و تولید در کشور بیشتر شود، بدون شک که میزان فقر و بیکاری در کشور با گذشت هر روز داره کاهش پیدا خواهد کرد و این امر سبب رشد اقتصادی خواهد شد که افغانستان بتواند بدون کمک‌های خارجی پروژه انکشافی و توسعه‌ای و مشکلات اقتصادی خود حل بکند.
این در حالی است که شهروندان افغانستان طی 4 سال گذشته با نرخ بالای بیکاری روبرو بودند. مقامات حکومت طالبان اما پیوسته اطمینان دادند که آنان در تلاش ایجاد فرصت‌های شغلی برای شهروندان در داخل کشور و نیز فرستادن کارگران ماهر برای کار با سایر کشورها هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نمایشگاه 3 روزه برای معرفی تولیدات داخلی و بازاریابی در ولایت غزنی راه اندازی شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
نمایشگاه 3 روزه برای معرفی تولیدات داخلی و بازاریابی در ولایت غزنی را اندازی گردید. مسئولان میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق صنعتکاران و بازاریابی برای تولیدات داخلی این ولایت میباشد. عبدالرحمن احمدی رئیس صنعت و تجارت ولایت غزنی میگوید این نمایشگاه که برای مدت 3 روز ادامه خواهد داشت، تولیدات این ولایت در 40 غرفه به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه په غزنی کې فلحال جوړه شوی ده او د ایویم لخوا څخه د 30 غرفو په نیولو سره د صنعتکارانو حمایت شوی ده او په دې کې اشتراک.
رئیس صنعت تجارت ولایت غزنی میگوید هدف از برگزاری این نمایشگاه تشویق صنعتکاران و تولید کنندگان این ولایت و همچنان بازاریابی در داخل و خارج از کشور برای تولیدات آنان میباشد. عبدالمتین قلندری رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت غزنی میگوید در کنار حکومت سکتور خصوصی نیز مسئولیت فراهم نمودن زمینه های کاری برای مردم را دارد. وی گفت در حال حاضر که خانواده های مهاجران افغان از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برمیگردد، برای آنان باید فرصت های کاری فراهم شود که برگزاری این گونه نمایشگاه ها و بازاریابی برای تولیدات داخلی زمینه اشتغال زیر نیز فراهم می.
مردم سرمایه گذاری خود میکنه و یه مسئولیت سرمایه گذار افغان ها هست که نسبت به خارج سرمایه گذاریشون در داخل کشور ترجیح بدن. ما امروز همین مسئولیت دارم.
نمایت تولید کنندگان اشتراک کننده در این نمایشگاه از حکومت خواهان ایجاد پارک های صنعتی و توزیع زمین برای آنان می باشد.
یکی از مشکلات اساسی ما این است که جای نداریم. باید دولت پارک های صنعتی رو بر ما توزیع کنه. ما یکانه است مشکل اساسی داریم ما.
بازدید کنندگان این نمایشگاه نیز برگزاری این گونه نمایشگاه ها را مؤثر خوانده میگویند این نمایشگاه ها سبب تشویق صنعتکاران و تولید کنندگان گردیده و بارش میزان تولید کمک میکند.
تولیدات دارند تولیدات زونا حمایت شوه و استفاده شوه تا اینکه اونا بیشتر و وسیتر و کلانتر البته تولیدات بیشتر داشته باشند، فعالیت‌های گسترده‌تر
با باور آگاهان امور اقتصادی معرفی تولیدات داخلی، تامین روابط بین تولید کننده و خریدار و همچنان بازاریابی داخلی و خارجی برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها را خالی از مفاد نمی‌خواند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
شهروندان هرات با استقبال از الزام نیروهای نظامی طالبان به پوشیدن لباس همشکل، حضور نیروهای امنیتی با یونیفرم در سطح شهر را نشانه ای از نظم و اقتدار حکومت و برقراری امنیت می دانند. مسئولان ارشد وزارت امور داخله و رهبری حکومت افغانستان بارها تاکید کردند که تمامی قطعات نظامی مکلف به استفاده از یونیفرم هستند. گزارشی داریم از همکاران فیض احمد محمد.
در خیابان‌های پر رفت آمد هرات مردم گاهی با صحنه‌های روبرو می‌شوند که برایشان نگران کننده است. نیروهای امنیتی که به جای یونیفرم نظامی با لباس محلی در بازارها و بزرگراه‌ها ظاهر می‌شوند. این وضعیت باعث می‌شود که تشخیص میان یک نیروی نظامی و یک فرد عادی دشوار شود و نگرانی‌های را در میان شهروندان برانگیزد. یونیفرم در ساختار نظامی تنها یک لباس نیست، بلکه نشانه‌ای از هویت، نظم و اعتماد عمومی به حساب می‌آید. حاجی یاسر قماندان امنی ولایت هرات میگوید
اسلامی امارات بزعیم امیر المؤمنین فضل الله د ادارات و بنسټ د هرات ولایت امنه قماندانی ټول امنیتی مسؤلین
یونیفرم در ساختار نظامی تنها یک لباس نیست، بلکه نشانه از هویت، نظم و اعتماد عمومی به حساب می آید. مسئولان ارشد وزارت امور داخله و رهبری حکومت افغانستان بارها تاکید کردند که تمامی قطعات نظامی مکلف استفاده از یونیفرم هستند. استفاده از لباس یکسان و مشخص هم در شناسایی نیروها کمک می کند و هم از بروز سوء تفاهم های احتمالی میان مردم و نظامیان جلوگیری می نماید. از نگاه کارشناسان امور امنیتی یونیفرم به مثابه یک زبان مشترک میان نیروهای نظامی و مردم است. ثابت هروی آگاه امور در هرات به رادیو دری گفت وقتی شهروندان در کوچه و بازار با نیروهای یونیفرم پوش روبرو می شوند احساس امنیت بیشتری دارند.
در هر نظامی که باشه خود یونیفرم یک نقش بسیار مهم و اساسی در مو کشور داره و باعث ایجاد نظم و دیسیپلین نظام میشه. پس لازم است برای هر نظام که نظامیان از اون نظام از یونیفرم نظامی استفاده کنند و استفاده داشته باشند، لباس از اونا مشخص باشه تا که نیروهای امنیتی کار از اونا با اطمینان‌تر و مثبت‌تر در جامعه ارائه بگرده.
شهروندان هرات نیز از این سیاست حمایت میکنند. بسیاری از آنان میگویند حضور نیروهای امنیتی با یونیفرم در سطح شهر نشانه ای از نظم و اقتدار حکومت است. یکی از دکانداران قدیمی بازار هرات میگوید وقتی سربازها با یونیفرم از کنار ما رد میشوند ما مطمئن میشویم که امنیت برقرار است، اما اگر همانها با لباس محلی بیایند ما فرقشان را با مردم عادی نمیفهمیم و همین نگرانی ایجاد میکند.
یونیفرم بی ضرور برای تمام نیروهای امنیتی و نشانه یک اردو و دولت که نظام لباس داشته باشه و لباس به مردم نشان بده و مردم هم میشناسن که این نیروهای امنیتی هم چگونه به اونا رفته.
چه خوبه دیگه، هر جا مشخصه که شخص وظیفه داره دیگه، مردم هم راضی هست، مجاهدین هم از این کار استقبال کردن.
یونیفرم همچنین در روحیه و انسجام قطعات نظامی نقش اساسی دارد. هروی آگاه امور اجتماعی در هرات در این باره میگوید سربازانی که با لباس یکسان در صفوف قرار می گیرند حس همبستگی و مسئولیت پذیری بیشتری پیدا می کنند.
اگر نیروهای امنیتی لباس مشخص نداشته باشند شاید در بیشتر جاها، در بیشتر عملیات ها مردم احساس امنیت نکنند. مردم فکر کنند که از جمله نیروهای امنیتی نیست یا از افراد دیگه است. به همون لحاظ خود لباس باعث تامین امنیت بهتر در یک جامعه می گردد.
با توجه به این واقعیت‌ها، تشویق و حمایت مردم از استفاده کامل و اصولی یونیفرم در قطعات نظامی اهمیت دوچندان پیدا کرده است. یونیفرم برای نیروهای نظامی افغانستان تنها پوششی بر تن نیست. این لباس سمبلی از هویت ملی، انضباط سازمانی و اعتماد مردمی است. جامعه‌ای که سربازانش را در یونیفرم می‌بیند، امنیت را نزدیک‌تر حس می‌کند و آینده‌ای منظم‌تر و مطمئن‌تر را پیش چشم دارد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
و وزیر امور خارجه ایران خبر گفتگوی اخیر خود با ویدکاف را تکذیب کرد و گفت تماس و گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نشده. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی درباره ادعای برخی رسانه‌های غربی مبنی بر گفتگوی وی با ویدکاف گفت چون این موضوع صحت ندارد و اظهار کرد البته پیام‌ها بین ایران و آمریکا به صورت بی‌واسطه یا از طریق واسطه‌ها عند اللزوم تبادل می‌شود. وزیر امور خارجه ایران گفت تماس و گفتگوی مستقیمی بین ایران و آمریکا انجام نشده است. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی به اطلاعتان می‌رسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:46 دقیقه و 10 ثانیه ظهر به وقت افغانستان خواهد بود. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و خداوند یار و نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های رادیو دری را می‌شنوین از مشهد مقدس. از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما همراه و همدل باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فقانه با هم صدای با شک خیزم زید نوای و از نیستان آبای نای شاید حسابه بانگه در
رادیو دری،
رادیو دلها.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان را از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو هی
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. اقبال ادب را بشنوید.
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم،
نه افغانیم و نه ترک و تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است،
بر ما حرام است که ما پرورده یک نوع بهاریم.
اقبال ادب. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه اقبال ادب. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. در برنامه گذشته با بررسی جایگاه عشق در اشعار اقبال پرداختیم. در برنامه این هفته جایگاه انسان را در تفکر و آثار اقبال بررسی می‌کنیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما خوبان قرار بگیرد. عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که انسان، عقل و عشق از جمله مضامینی هستند که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان برجسته جهان قرار گرفتند. هر انسان اندیشمندی در صدد ارائه تعریفی از انسان، منش و غایت او و همچنین جایگاه عقل و عشق در نزد وی است. کمتر نویسنده و شاعری را می توان یافت که درباره این سه مقوله سخن نگفته باشد. انسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوند و خلیفه او بر روی زمین، نزد اندیشمندان مسلمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و اغلب شاعران درباره انسان، خصوصا انسان کامل، سخن گفتند. اقبال در اشعار خود در مورد مسائل و موضوعات زیادی بحث می کند، اما در غالب آنها به زندگی انسان معنی و هدف می دهد. اکثر شعرای متقدم از فناپذیر بودن زندگی انسان و بیچارگی او در زندگی چند روزه و زود گذر این دنیا صحبت می کردند و از این بابت اندوهناک بودند. در فانی بودن انسان هیچ کس تردیدی به خود راه نمی دهد و سرانجام او روزی طعم مرگ را خواهد چشید. اما آیا شایسته است که به جای کوشش و ایجاد تحول، زندگی را در غم و اندوه سپری کند؟ بسیاری از پژوهشگران و منتقدین اشعار اقبال معتقدند که انسان و اجتماع محور اصلی اشعار اوست. به اعتقاد اقبال، انسان موجودی است آزاد و غیر قابل پیش بینی که همواره ممکن است متحول شود. اقبال شاعر انسان و زندگی است و با اینکه خود عمری طولانی نداشت و به کهنسالی نرسید، از عظمت انسان در همین دوره زندگی صحبت می کند. او ارتباط انسان با جامعه را مد نظر قرار می دهد و می خواهد با بهره‌گیری از خلاقیت و توان بشر جهان بهتری را بسازد. به نظر اقبال، بشر از ابتدای آفرینش عهده‌دار مسئولیت خطیری در این جهان بوده است. وی در کتاب احیاء فکر دینی در اسلام می نویسد، انسان موظف است در آرزوهای صمیمی و عمیق جهان شریک باشد
سرنوشت خود و جهان را با توکل به خدای یگانه و به امید دستگیری او بسازد. به نظر اقبال، معراج نبوی تنها معراج محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه برای انسان ثابت می کند که تسخیر آسمان ها برایش امکان پذیر است و افلاک در حوصله پرواز بشر هستند. انسان اقبال بخت و اقبال را از ستاره ها نمی جوید، زیرا ستاره قادر نیست از سرنوشت انسان خبر دهد، بلکه خودش در پهنای بیکران افلاک سرگردان است. انسان مورد نظر اقبال فعال، سازنده سرنوشت خیش و در جهان نقش آفرین است. او به خود متکی است و اهتمام دارد تا رزق و روزی خود را با کار و کوشش فراهم کند و مقامی برتر از فرشتگان دارد. انسان مهمترین مخلوق است و نمیتوان پذیرفت که بدون علت و سبب به دنیا آمده باشد. تولد آدمی علت دارد. بشر با هدف و آرمان خاصی به جهان فرستاده شده است. اقبال ترجیح میدهد که انسان حیاتی ساکن و آرام نداشته باشد و در طول زندگی با دریای مواج و متلاطم روبرو باشد تا استعدادهای نامرئی او آشکار شود. زندگی از نظر اقبال میدان ستیز و فعالیت است. سکوت و تسلیم زندگی نیست. زندگی واقعی پرواز مداوم و ذوق سفر است. عدم وجود حرکت مترادف با مرگ است. ساحل افتاده گفت: گرچه بسی زیستم، هیچ نمعلوم گشت، آه که من کیستم. موجز خود رفته ای، سخت خرامید و گفت: هستم اگر می روم، گر نروم نیستم. بعد از هر مقام و قصد، مقاصد دیگر و بالاتری وجود دارد. زندگی میدانی بسیار وسیع برای فعالیت آدم فراهم می سازد. زندگی مبارزه طولانی است که نشیب و فراز و خطرات زیادی در راه دارد. تو شمشیری زکام خود برونا، برونا از نیام خود برونا. شب خود روشن از نور یقین کن، ید بیضا برون از آستین کن. شما شنونده برنامه اقبال ادب هستید از رادیو دری. میدانید که ما در این برنامه به بررسی زندگی، آثار و افکار اقبال لاهوری، شاعر فارسی گوی شبه قاره هند میپردازیم. در برنامه این هفته با بررسی جایگاه انسان در اشعار اقبال می‌پردازیم. دعوت می‌کنم که در ادامه همراه ما باشید. با باور اقبال، انسان هدف کاروان زندگی است که می تواند به طور دائم در حال نوآوری، خلاقیت و تکامل باشد. انسان در نزد اقبال می تواند خیشتن را متحول کند و حتی برای خود ارزش های تازه بیافریند. او همواره باید تلاش کند و طرحی نو درافکند. انسان مورد نظر اقبال سرشار از خلاقیت است و از تمام استعدادهایی که خداوند به وی عطا کرده بهره گرفته است. تو شب آفریدی، چراغ آفریدم. سفال آفریدی، ایاغ آفریدم. بیابان و راغ آفریدی، خیابان و گلزار و باغ آفریدم. منانم که از سنگ آینه سازم، منانم که از زهر نوشینه سازم. اقبال در این ابیات به آفرینش خداوند و استعدادهای شگرفی که به انسان عطا کرده اشاره می نماید که در واقع بیان جزء بودن انسان در مقابل کل نظام آفرینش است. انسان در مقایسه با سایر موجودات دارای قدرت خلاقیت است و می تواند با این موهبت خدادادی به اندازه ظرفیت و استعداد خود ابداع و نوآوری کند. او می تواند محیط را برای زندگی راحت تر خود مهیا سازد، چنان که توانسته است بیابان را به باغ و گلزار و شهر تبدیل کند. اقبال در اشعارش تعریف خود را از انسان ارائه کرده و قابلیت‌های او را نیز توضیح داده است. این دسته از تعاریف و اشعار اقبال تنها یک معرفی عمومی از انسان محسوب می‌شود. تعریف او از انسان ایدئال و کامل چیز دیگری است. اقبال حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگوار اسلام را تنها نمونه انسان کامل می‌داند. عشق و شور اقبال نسبت به پیامبر در اشعار وی جلوه‌ای ویژه دارد. به اعتقاد اقبال، پیامبر توانسته بود بین جهان مادی و جهان معنا ارتباط برقرار کند. از نظر او، پیامبر اسلام بزرگترین و کاملترین انسانی است که پس از رسیدن به کمال و رسیدن به قرب حق تعالی از مردم نبریده و به میان آنان بازگشته و به هدایت و اصلاح جامعه پرداخته است. به همین دلیل در نزد اقبال میزان سنجش انسان کامل شخص پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است. مرد حق باز آفریند خیش را، جز بنور خود نبیند خیش را. بر عیار مصطفی خود را زند، تا جهان دیگری پیدا کند. اقبال برای معرفی انسان و وظایف او تنها به معرفی انسان کامل اکتفا نمی کند، بلکه افق دید وی گسترده است و در آینده نیز سیر می کند. اقبال نیز مانند هر متفکر و اندیشمندی به دنبال یک منجی است، کسی که زنجیرهای ستم را پاره کند و انسان را از بندگی و بردگی نجات دهد. اقبال در اشعار خود با تکرار مشخصات این منجی را ذکر کرده است. منجی که از مشرق خواهد آمد و زنجیر غلامان را پاره می کند و عدالت و اسلام را در سراسر جهان می گستراند. چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما. ای جوانان عجم، جان من و جان شما. غوطه ها زد در ضمیر زندگی اندیشم، تا به دست آوردم افکار پنهان شما. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما.
چون چراغ لال سوزم در خیابان شما، ای جوانان عجب، جان من و جان شما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های اقبال ادب رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. در برنامه این هفته به بررسی جایگاه انسان در تفکر و آثار اقبال لاهوری پرداختیم. پیروز و تندرست باشید. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
ایران در آینه هفته آماده پخش است که همینک تقدیمتن میکنیم.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستای عزیز، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما مطابق معمول این برنامه ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهم. واکنش ایران به تحرک غیرقانونی از کشور اروپایی. شرکت پزشکیان در نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی. و دیدار محمد رضا عارف با وزیر تجارت پاکستان. خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تحرک غیرقانونی از کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های خاتمه یافته شورای امنیت از طریق سوء استفاده از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام و قطعنامه 2231 بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است اقدام مخرب سه کشور اروپایی برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت در حالی صورت می‌گیرد که تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران مورد حملات غیرقانونی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته و آسیب دیده‌اند. حملاتی که آشکارا منشور ملل متحد را نقض کرده، صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته و بنیان‌های رژیم عدم اشاعه را به شدت تضعیف نموده است. سه کشور اروپایی نه تنها از محکوم کردن این اقدامات تجاوزکارانه خودداری کردند، بلکه با سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام مرتکب اقدام غیرقانونی مضاعفی می شوند. در این بیانیه تصریح شده است این دولت‌ها حتی به تفاهم جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در 9 سپتامبر 2025 توجهی نکرده و علی‌رغم استقبال جامعه بین المللی آن را نادیده گرفتند، در حالی که مهمترین بهانه آنها برای اسنپ بک عدم همکاری ایران و آژانس عنوان شده بود. علاوه بر این، پیشنهاد منطقه ایران که خود نسبت به معقول بودن آن اذعان کردن را نیز به بهانه های واهی نادیده گرفتند، چرا که از ابتدا به دنبال مطامع سیاسی زیاده خواهانه خود بودند. در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده مسیر دیپلماسی و تعامل را باز نگه دارد، اما این کشورها علی‌رغم ادعاهای خود تاکنون استقلالی از خود نشان نداده و سیاست‌های یک جانبه گرایانه و غیرقانونی آمریکا دنبال روی کرده اند. اما پیرامون این موضوع نخست بشنویم صحبت‌های کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه ایران را.
که البته در شورای امنیت روی داد تصویب قطعنامه بر طبق اصول قطعنامه 2231 و برجام بود، مبنی بر تداوم تعلیق تحریم ها در امای شورای امنیت واجب جمهوری اسلامی ایران. خب البته از آرای لازم بخوردار نبود، ولی خب 4 کشور رأی در واقع مثبت دادن و 2 کشور هم ممتنع و 9 کشور هم در واقع رأی منفی به این قطعنامه دادن که خب از اجماعی لازم هم برخوردار نبود، اما در تکمیل فرایند اسنپ‌بک این کار صورت گرفت. خب چرا اروپایی ها سه کشور اروپایی این کار رو انجام دادن؟ ببینید، سه کشور اروپایی خودشون هیچ وقت پایبند نبودن به تعهدات خودشون و همچنین اتحادیه اروپا تحت برجام 7 سال هستش که در واقع آمریکا از برجام خارج شده و اینها هم ذره ای از تعهدات خودشون رو انجام ندادن و الان ادعا میکنن که در واقع اینها محق هستن تحت برجام و ایران پایبند نبوده به تعهدات برجامیش و این فرایند استبداد رو شروع کردن. ما چین و روسیه استدلالات بسیار دقیق و حقوقی خودمون رو در این چند ماه اخیر به اطلاع شدم از این سازمان ملل تونیم استدلالات بسیار دقیق که اقدامات این سه کشور کاملا غیرقانونی هست برای اسنپ‌بک. خب از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران همیشه به دیپلماسی و تعامل هم باور داشته و ببینید ما تمام تلاش لازم رو انجام دادیم که از طریق دیپلماتیک بتونیم جلوی این اقدامات این کشورهای اروپایی رو در واقع بگیریم. چرا تعدیدمون بر این بودش که اگر ممکن هست از این طریق جلوی این اقدامات رو بگیریم، نباید در واقع این ابزار دیپلماسی و تعامل رو رها کرد و جمهوری اسلامی همواره یک چهره بسیار منطقی و معقول است خودش در این راستا نشون داد، ضمن حفظ عزت و در واقع پرستیژ جمهوری اسلامی ایران. این مهم هستش که باید بهش توجه بکنیم. مهم هستش که وقتی سه کشور اروپایی میخوان کاری رو علیه جمهوری اسلامی ایران انجام بدن با حمایت رژیم آمریکا، به گونه‌ای نباشه که اون رو هزینه‌اش رو به گردن جمهوری اسلامی بندازن و بگن که ما خواهان تعامل و دیپلماسی بودیم، ما راه‌حل‌هایی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادیم، اما اینها نخواستن که از طرق دیپلماتیک موضوع رو حل و فصل کنن. بهانه‌ها رو از اینها می‌گرفتیم و همین اتفاق هم افتاد، کاری که جمهوری اسلامی ایران با آژانس انجام داد و این تفاهمی که در قاهره در واقع بین دو طرف صورت گرفت در همین راستا بود. این تمام انجام شد، اما نگاه سه کشور اروپایی به اون چی بود؟ بی‌توجهی و نادیده انگاشتن این تفاهم. و یا پیشنهادی که ظرف چند روز گذشته از سوی جمهوری اسلامی ایران وزیر محترم امور خارجه به این کشورها در واقع ارائه شد که پیشنهادی بسیار معقول، منطقی و متوازن بود که میتونست در واقع برخی از موضوعات رو رفع بکنه، از جمله همین بحث اسنپ‌بک رو. خب دیدیم که رئیس جمهور فرانسه هم از اون به عنوان یک پیشنهاد معقول یاد کرد، اما به یک بهانه واهی این پیشنهاد رو چکار کرد؟ رد کرد که مثلا وزیر امور خارجه ایران اختیارات کامل در این زمینه نداره و نماینده کل در واقع نظامش محسوب نمیشه. یک حرف بسیار غلط و همگان هم این رو میدونن که وقتی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صحبت میکنه، این در واقع پشتوانه نظام رو دارد. حالا شاید تو داخل برخی ها نظرات متفاوتی داشته باشن، اما تصمیم رسمی نظام هست و از پشتوانه نظام برخوردار است و اون فقط بهانه بود برای فرانسه و کشور اروپایی که این پیشنهاد معقول جمهوری اسلامی ایران رو هم رد بکنند. تحریم های شورای امنیت، من نمیخوام اینها رو بگم که تحریم ها چیزی نیست و یا مثلا کاغذپاره هست، نه، تحریم های شورای امنیت رو باید جدی گرفت طبیعتاً، اما واقع موضوعی هستش که چیزی به نظام تحریمی ایران اضافه نخواهد کرد و باید بسیار مراقب باشیم که در دام این عملیات روانی که کشورهای غربی و آمریکا برای ما طراحی کردن گرفتار نشیم.
اما در خصوص این تحرک غیرقانونی احتمالاً واکنش ایران چه خواهد بود، چه تصمیماتی خواهد گرفت؟ آقای غریب آبادی در ادامه پیرامون این موضوع هم صحبت کرده است.
تحریم ها اگر بخواد برگردد یک هفته دیگر برمیگرده، یعنی در واقع در پایان روز 27 سپتامبر که تقریبا یک هفته دیگر هست. این الان اون تحریم های خاتمه یافته شورای امنیت با با این قطعنامه که مطرح شد در چارچوب شورای امنیت و تصویب نشد بر نمیگرده، یعنی تا یک هفته دیگر در واقع زمان هست برای بازگشت تحریم ها. چنانچه این تحریم ها در واقع